الله سالها منتظر سیصد و اندی مرد است، آنقدر مرد نبودم که یارش باشم. شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید یبن الحسن آقا جان. ترسم از آن روز است که تو آیی و من نباشم. آقا جان به خوبا سر میزنی، مگه بدا دل ندارم؟ هر جا نشستی با من صداش بزن، الغوث و الامان یا صاحب الغوث و الامان یا صاحب الزمان. رب انت خلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جلیل من لدن که سلطان النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدتا من لسانی افقه و قولی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت برادران و خواهران گرامی سلام عرض میکنم و کمال ادب رو دارم خدمت شما عزیزان. خب شب جمعه است، برای شادی ارواح پاک شهدا، امام و شهدا و اموات و همچنین کسایی که زحمت میکشن و همچنین کسایی که یه آجر بانی شدن برای احداث این مسجد و اینکه این مجالس انشاءالله برقرار بشه، انشاءالله هدیه بکنیم به روح پاک و عزیزشون بر جمال محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب میگن در مجلسی مستحبه که حداقل دو بار صلوات فرستاده بشه. ما دوبار رو فرستادیم برای اینکه انشالله آقا امام زمان از مجلس ما انشالله خوشنود باشن، از ما خوشنود باشن، برای ظهورشون، برای اینکه انشالله عاقبت به خیر بشیم و یک صلوات ویژن به امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیها بدیم، سوم صلوات انشالله جلیلتر بفرستیم. اللهم صل علی خب من قبل از اینکه سخنرانی رو شروع بکنم، اول موضوع منبرم رو میگم و شیوه منبر بنده هم به این صورت هستش که احکام شهری در حد 30 ثانیه یک دقیقه خدمت شما عزیزان بگم. اول احکام رو بگم، بعد موضوع منبر، بعد انشالله سخنرانی رو بنده شروع بکنم در رابطه با اون موضوعی که میخوام براتون بیان بکنم. در باب احکام شرعی، اگر شما مثلا یک غسلی رو انجام دادی مثل غسل جنابت و خب این جای وضو هم هستش، دیگه نیازی نیست شما وضو بگیریم، و اگر وضو بخوایم بگیریم، حالا اونجوری که ما تحقیق کردیم و علم داریم حرام هستش، یعنی بخوایم برای نماز وضو بگیریم این جایز نیستش. پس همون غسل جنابتی که انجام دادیم کفایت میکنه. برای بحث وضو، کسایی که موشون مثلا بلنده باید چیکار بکنن؟ تا زیر ابرو اگر بیاد باید فرق باز بکنی و بعد مس سر رو بکشی. و یه مسئله هم که خیلی مهمه، کسانی که میگن ریششون بلنده مثل بنده، آیا آب حتما باید به صورتشون برسه یا خیر؟ اول من عذرخواهی میکنم، از حاج آقا کسب اجازه کردم و باز هم از حاج آقا من کسب اجازه میکنم و دیگر عزیزان، و ایشون به خاطر امر فرمودن ما انفصال امر نکردیم و اتصال امر کردیم، وگرنه امیدوارم که ما رو ببخشن. درس پس میدیم خدمت حاج آقای عزیز و دیگر عزیزان، همچنین روحانی معظم و معزز. خب عرضم به خدمت شما که کسایی که گفتیم ریششون بلنده، آب حتما باید به پوستشون برسه یا خیر؟ مثل بنده، اگر ریش بلنده و پوست معلوم نیست، نیاز نیست حتما آب به پوست برسه، همین که یک بار بشوریم کفایت میکنه. ولی اگر کسانی که پوستشون معلومه، حتما باید آب به پوستشون برسه، مثلا ریششون کمه. یه حکم شرعی رو بگم که خیلی مهمه، هر چیزی که جلب توجه بکنه و محرک باشه حرامه. این حالا بازش نمی‌کنم، بخاطر این احکام شرعیمون زیاد شد. انشالله عاقبت به خیر بشیم و انشالله نظم در جلسه بیشتر مهیا بشه بر جمال محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب موضوع منبر بنده ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بود که گذشتش و ایام در بستر قرار گرفتن حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. بیشتر در باب فضائل و روایات حضرت زینب میخوام براتون بگم و یه مقدارم از فضائل اخلاقی حضرت زهرا سلام الله علیها. و به خاطر اینکه ایام در بستر افتادن خانم صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش، میخواستم حقیقت و حق بودن امام علی علیه السلام رو به صورت منطقی براتون استدلال بکنم. البته قسمت آخری اگر وقت بشه، به خاطر اینکه خیلی هم اون قسمت سنگین هستش. خب به خاطر اینکه انشالله همه ما کربلا رو زیارت بکنیم و انشاءالله توجه بیشتر به بنده جلب بشه، پنجمین یا ششمین صلوات رو بلندتر بفرستیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال زینب سلام الله علیها خیر للنساء الا یرین الرجال رجال ولا یراهن الرجال. بهترین چیز برای حفظ شخصیت زن آن است که مرد را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد. بهار الانوار جلد 43 صفحه 54. خب خیلی روایت زیبایی هستش. حالا چرا مثلا نباید مردی خانومی رو ببینه؟ من خودم به خاطر مشاورم هستم، اینا خیلی موارد مهمیه و خیلی به من مراجعه میکنن. حالا ببخشید من یه مقدار با صحبت میکنم. یه خانومی میگه من رفتم تو نونوایی نان فانتیزی بگیرم، گفت آقا هرچی بهش میگم من شرط ازدواج ندارم، نمیتونم ازدواج بکنم به یه سری دلایلی و اصلا حرامه که من به خاطر این مسائلی که دارم ازدواج بکنم، حالا نمیخوام بازش بکنم. یک خانومی بودش که شوهر داشت ولی آقا ول نمیکردش. گفتم چی شد که همچین مسئله پیش اومد؟ ما وقتی باهاش صحبت کردم، داشتم بهش مشاوره میدادم، به دو تا مسئله رسیدیم. اول از این که میرسیم به این روایت که اون خانومو دید، چهرش به دلش نشست، به اون فرد نامحرم که حرام ابدی هم هستش تا اون شرایطی که اون خانوم داره بخوام با هم ازدواج بکنن. ولی متاسفانه حیا بلا نسبت جمع انقدر ضعیف شده، حد و مرزها رو انسان بعضی وقتا رعایت نمیکنه. اگر انسان میخواد عاقبت به خیر باشه، باید حد و مرز خودش رو رعایت بکنه. حیا و کمالی که حیایی که باید انجام بده رو باید رعایت بکنه تا به کمال برسه. خلاصه گفتم که پس یکی این که تا اونجایی که میشه نباید یک زن بره در معرض دید آقایون قرار بگیره. خب حالا سوال پیش میاد، ما چطور مثلا پول در بیاریم؟ شوهرم یه وقت مریضه یا مثلا من دکترا گرفتم. خب اون دکترا تو سعی کن در یک جایی قرار بدی و ازش استفاده بکنی که همه خانوم هست، مثل دبیرستان دخترونه یا مثل دانشگاهی که فقط خانوم هستن. چقدر خوبه مثلا فقط یعنی یک محیط کاری باشه که اصلا نامحرم نباشه. حالا کسایی که متاسفانه با خانوم ها در ارتباط هستن از لحاظ کاری، یه وقتی مشاهده میکنن که خانوم آقا یه وقتی حد و مرز رو رعایت نمیکنن و همین دیدنه یه وقت علاقه به وجود میاد. خیلی باید تقوا طرف داشته باشه، یه چهره‌ای که به دلش نشسته رو بتونه خودشو جمع و جور بکنه. دومی مسئله‌ای که هستش این هستش که انسان فقط در باب رفع حاجت خودش صحبت بکنه. مثلا یه وقتی یک خانومی به آقای نگه قربونتون برم فداتون شد، دلیل نداره به یک آقای نامحرم بگی قربونتون برم فداتون شد. این حد و مرزشو رعایت نکردش.
سر همین دوتا قضیه اون آقا متاسفانه به اصطلاح هوا برش داشت و نمیدونم ذهنیتش رب به این که ول نمیکرد اون خانومو. پس این که یک شهیدی بود به برادرش گفت من دارم شهید میشم، من فرزند کبیرم ندارم، همه بچه هم صغیرن، ازت خواهش میکنم که خانومم رو نگذار بره تو صف نونوایی وایسته، تو برو براش نون بگیر، نذار آقایون ببیننشون. آیت الله بهجت رحمت الله علی میگن چند تا ختم بیشتر نرفت، اگر اشتباه نکنم 2 الی 3 تا ختم بوده که کلن رفته و تشییع جنازه، یکیش برای خانومی بود. همه سوال براشون پیش اومد که آقا شما ختم مثلا برادر دینیتون نرفتی، چجوری برای خانم نامحرم رفتی؟ صحبت پیش اومد این ور اون ور، گفتن که این خانم دوران رضاشاه که کشف حجاب میکردند چندین سال از خونش بیرون نیامد و ته خونهشون یه گودالی درست کرده، یک تونلی درست کرده بودن، خانم ها از اون تونل با هم در ارتباط بودن، جلسه میگرفتن، روزه میگرفتن، و به خاطر اینکه کشف حجاب نشه برای این خانم چندین سال از خونش بیرون نیامد. بعد آیت الله بهجت رفتن در تشییع جنازهشون، در مراسم ختمشون، حالا تشییع جنازهشون شک دارم ولی در مراسم ختمشون و مراسماتشون مثلا یقین دارم که شرکت کردن. ببینید علما وقتی یه قدمی هم برمی داشتن یک داستان و حکمتی داشت. چقدر خوبه زن تقوا داشته باشه، مرد تقوا داشته باشه. امام صادق علیه السلام میگه که میفرمایند هر وقت دیدین جوون داره دنیا زیاد میره بدونید زنا داره زیاد میشه. هرچی میگیم جوون رعایت کن، میگه من راضی، اون راضی، حالا ادامه شو نمیخوام براتون بگم. برای همین زنا که زیاد میشه جوون هم زیاد. میبینید اعلامیه جوون ها رو چقدر میزنن، جوان ناکام، جوان ناکام، جوان ناکام. این هم نشونای آخر زمانه دیگه، باید بصیرت پیدا بکنیم، اینا خیلی مهمه. پس تا اونجا که میتونیم خودمون رو در معرض دید نامحرم قرار ندیم. همچنین خانم های گرامی، چرا حالا میگیم خانم ها؟ به خاطر اینکه آقایون بیشتر روی دیدن توجه دارن، خانم ها روی بیشتر روی چی؟ روی شنیدن. برای همین خانم باید از لحاظ اینکه در دید نامحرم کمتر قرار بگیره باید بیشتر رعایت کنه. آقا هم باید مواظب زبونش باشه، یه دفعه مثلا با زبونش دلبری نکنه، مثلا دل خانومی رو یه وقت نبره. حواسمون باشه، بعضیا مثلا خیلی زبونشون گرم و نرمه، زبون گرم و نرمه تو بذار برای جذب جوون، برای کسی که به قول من برای همسرت بگذار، چرا یه وقت خدای نکرده نذاریم برای نامحرم. و یک در رابطه با موارد اخلاقی حضرت زینب سلام الله علیها براتون بگم، در رابطه با شجاعت ایشون هستش. یک شعری بود، حالا من پیدا نکردم ولی خیلی قشنگه، از یک استاد اخلاق شنیدم تو ذهنم موند، من حالا مضمونش رو براتون میگم. حضرت زینب سلام الله علیها در باب اخلاقیاتشون راوی اینطور بیان میکنه، میگه حضرت زینب میتونست بیاد شمشیر دستش بگیره و جنگاوری بکنه یک زن، ولی در اون شعر آورده بود گفت حسین جان من بیام تو میدون مثل خودت توی گودال منو ارمن اربام میکنن. خب میدونید امام حسین علیه السلام دستشو قد نکردن ولی انقدر به دستش زدن که ایشون هم توی گودال مثل ابوالفضل عباس با صورت به زمین خورد، دست دیگه جون نداشت، عصب نداشت. و حضرت زینب سلام الله علیها هم گفتن حسین جان من میتونم مثل تو بیام تو میدون، ولی دیگه اون موقع برای این بچه ها، برای این بچه های صغیرت، برای این زن و بچه دیگه کسی نمیمونه که این شجاعت مثل زینب رو داشته باشه. پس یه وقتی باید جانمون رو در راهی قرار بدیم که مستحقش هست، شجاعت بیش از حدم فایده نداره. که حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمایند در موقع فتنه ها مثل شتر 2 ساله باش که نه کوهانی داره برای کولی دادن و نه شیری میتونه بده. یه وقتایی انسان باید سکوت بکنه. شهید علی خلیلی خدا بیامرزدش یکی از دوستان خوب ما بود که برای امر معروف کشتنش، من خیلی جای سوال برام شد آگاهی خیلی سریع قاتلین شهید علی خلیلی رو گرفتن. از دوستان پرسیدم گفتم چجوری قاتلاشو پیدا کردن، گفتم همه‌شون هم که کتک زدن. یکی از بچه‌ها گفت الا یه نفرشونو. شهید علی خلیلی شاگرداشو داشت میرسون، خودش بود با سه تا از شاگرداش. دو تا از شاگرداش شجاعت به خرج میدن، میرن جلو، اونام کتک میخورن میافتن زمین. فقط چاقو نمیخورن علی ظاهر. ولی یکیشون میگه که من که اول آخر کتک میخورم، زورم به اینا نمیرسه، میره قایم میشه. وقتی که اینا فرار میکنن، پشت سرشون سوار موتور میشه، میره پلاکشون عکس میگیره. حالا این شجاعت بهتره یا اون شجاعت؟ حالا علی خلیل کاری ندارم، اون جایگاهش فرق داره. شاگرداش مثلا وقتی اونم اگر میدید که کتک میخواد بخوره بیفایده بود، میرفت جلو. و این شجاعتش قشنگتر بود که رفت پلاکشون عکس گرفت، سری داد آگاهی و اونا رو دستگیر کرد. حضرت زینب سلام الله علیها هم حواسش بود کجا سخن بگه، کجا جان خودش رو بخواد فدا بکنه. این خیلی مهمه. یکی از شهدا بود، ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم. خب شهدا مقام منزلت دارن. من گفتم اگر این شهید، من حالا نظر خودم رو بیان کردم توی جلسه ای بودیم، گفتم اگر این شهیدم مثل امام صبر میکرد، یک کسی شاید مثل خود امام میشد. فوق فوقش، حالا شاید من اشتباه میکنم، این نظر منه، شاید من میگم. خیلی از علمای اخلاقم تایید کردن. حالا اون شهیدم عزیزم برای ما، ما نظرمو گفتیم. گفتم حالا دو تا ساواکی رو گرفت کشت، به کجا رسیدیم؟ ولی امام سکوت کرد، سکوت کرد، به موقع عمل کردش. انشالله که عامل باشیم به احکام الهی. یک صلوات ما را هدیه بفرمایید انشالله. یه مورد دیگه هم که در باب فضایل اخلاقی حضرت زینب سلام الله علیها هستش، حالا منبری که میخوام براتون ارائه بدم در باب مشاوره هم هست و روانشناسی اسلامی. عزیزان من این چیز در باب روانشناسی برای شما بگم، این روانشناسای ما خیلی هاشون حرفاشون غلطه، خیلی هاشون، نمیخوام بگم حالا اکثریتون، خیلی هاشون. مثلا یه بنده خدایی رفتش ازش، از یکی از این روانشناسا، گفت روانشناس هم چیز اوضای ناجوری داشت، بی حجاب، یک حجاب باز، آرایش کرده. گفت من با خانمم فلان، تا اومد صحبت گفت طلاق بگیر، سری طلاق بگیر، که طلاق هم از منفورترین مباحاته. البته روایت داریم یه طلاقی واجبه یا یه طلاقی که باعث میشه زندگیت بهتر بشه، اون داستانش فرق داره. ولی یه وقتی مثلا سازگاری میتونی بکنی. همچنین که در عرفی هستیم، که در عرف جامعه‌ای هستیم، که همچنین مثلا در یک سری قوم‌ها طلاق برای خانم یا آقا بده. مثلا به طرف میگیم بابا این دست خودش نبوده، جدا شده، ناچار بوده. میگه نه طلاق گرفته. اینقدر کوته فکر نباشی، دلیلشو بپرسی. یه وقتی هست اصلا طرف مشکل هم داشته، توبه کرده. روایت داریم اگر کسی شب گناه کرد، فردا صبح با اون چشمی که گناه کرده بهش نگاه نکن. چرا؟ ممکنه سحر توبه کرده باشه. این خیلی مهمه. یه وقتی میان از من میخوان تحقیقات بکنن، میگن مثلا فلانی چطوره، من میگم که راستشو بخواین تا اون دفعه اینجوری بود، الانو نمیدونم. یا بهش میگم برو فردا بیا، میرم تحقیق میکنم میرم طرف تغییر کرده، میگم نه اصلا بدیایی که از اون تو ذهن من بود همه رو پاک میکنم. انسان منتقی باید اینجوری باشن. یا نه که مثلا 10 سال پیش یه چیز ازش دیدی، یه کینه هم داری، آقا این خیلی عوضیه، این اصلا دختر بهش ندی یا پسر بهش ندی یا این، آره حالا مثلا پسر خالش یه اشتباه کرده ها، تو این بنده خدا رو میخوای پاسوزش بکنی. این یعنی اصلا تقوا نداری، این یعنی اوضاعت خیلی خرابه، یک انسان لجبازی هستی که اصلا گذشت نداری. خب رسیدیم تو باب مشاوره. داشتم براتون میگفتم که عرضم به خدمت شما که مواردی که در مشاوره هم خیلی مهمه، ما میخواییم در مورد بیان صحیح صحبت بکنیم. حضرت زینب سلام الله علیها در اوج مشکلات با تمامی اهانت‌هایی که شد، حتی مثلا خواستن منجر از سر خانوم بکشن و حالا وارد روزه نمیشن، هیچ وقت خانوم بی احترامی نکرد، هیچ وقت بی ادبی نکرد، هر چیز سزاوار بود محترمانه گفت، هر جا هم که جاش نبود سکوت کردش. من فقط در مواردی دیدم که چندین بار خانوم به یزید میگه ای وای بر تو یزید، چی میخواد به سرت بیاد، یا فوق فوقش یه نفرینی اگر مثلا از صحبت اهل بیت وقتی بیان میشد. هیچ وقتی به کسی بی احترامی نمی کردن. این خیلی مهمه. آقا یه وقتی می‌بینیم سن که میاد بالا، بعضیا کلاً بددهنن، البته نه همه ها، بعضیا، یا مثلا کلاً یه خورده که آدم صحبت کردن و یاد میگیره، این بچه که از نوزادی در میاد به طفولیت میرسه، بعد طفولیت رو رد میکنه به نوجوانی میرسه، کلاً یه وقتی بیانش بددهن میشه بعضی از بچه‌ها. یا مثلا یه وقتی میبینیم جوون حتما باید بددهن باشه توی عرف جامعه، مثلا یه اصطلاحات زشتی رو به کار میبره، مثلا طرف تنبل یه چیزی میگن، نمیدونم طرف خونسرد یه چیزی میگن، یه اصطلاحات زشتی به کار میبرن. آقایون، عزیزان، خواهران گرامی، برادران گرامی، بدون بیان زشتم میشه زندگی کرد؟ با بیان زیبا اتفاقا زندگی زیباتره. اتفاقا یکی از دوستان ما بود، ما صبحای وقتی میریم اینجا تدریس میکنیم، به خاطر بیان زشتش اخراجش کردن. اتفاقا اونم مثلا کار حالا بحث تبلیغ و اینا بود، ولی گفتم برای تو خیلی زشته که میای مسجد ریش داری، از اون ور موعظه هم میکنی، ولی وقتی بیان زیبا نیست، بیان تنده، بیانت دل آدمو میرنجونه. یک خانومی رو حالا تو کلید اسرار هم یه دفعه سریالش نشون دادن، در هر قبری میذاشتن یه مار میومد بیرون، آخر رفتن مارا رو برداشتن. یک عالمی اومد گفتش که این عذابی هستش که خواست خداست، رفتن تعتوشو به اصطلاح درآوردن، چجوری بوده این خانم، این عذاب، عذاب الهیه که در همین دنیا عذاب شروع شده. خیلی ها، بعضی ها انقدر دیگه اون فیتیلشون سنگین میشه، یه دفعه تو همین دنیا عذاب شدیده میاد. البته روایت در قرآن اومده جهنم، بهشت و جهنم هم در این دنیاست هم در اون دنیا، ولی بر بعضی دیگه خیلی سنگین میشه، صبر خدا دیگه تموم میشه، خدا به ما رحم کنه. بعد گفتن که این خانم چجوری، گفتن بددهنه، بددهن بود، اینو با اونو به جون هم مینداخت. الغیبت و اشد و من الزنا. چرا میگن غیبت نکن؟ بخواد این ذهنیت، اگر یه آقایی مثلا بیاد غیبت منو بکنه، مثلا به ایشون غیبت منو بکنه، خب شما همتون، خیلی از شماها به غیر از یکی دو نفر، دو سه نفر شما عزیزانی که میشناسم، نسبت به منده خالی و ذهن هستی. یه شخصی بیاد غیبت منو بکنه، ذهنیتتون نسبت به من تغییر میکنه. این یکی از مسائل روانشناسی اسلامیه. یعنی هر چی خدا گفته، اون به قول معروف پشتش یک علم روانشناسی بزرگی بوده. پس این خیلی مهمه، بیان خیلی مهمه، بیانمون زیبا باشه. بعد اون دوستمونو که اخراج کردن، گفتم فلانی به خاطر زبانت بود. بهش هم چندین بار گفتم، گفتم تو فقط جا تو بی‌ادباست، ولی کسی که مؤدبه هم جاش تو بی‌ادباست هم تو مؤدباست، نه که بخواد با بی‌ادبا بگرده ها، بی‌ادبام دوستش دارم، ولی کسی که بی‌ادبه فقط بی‌ادبا دوستش دارم، با ادبا دوستش ندارن، جاش فقط تو بی‌ادباست. نمیدونم جایی که محل کاری که بی‌ادبن، کوچه بازار و قهوه خونه و بعضی از، حالا به قول معروف، جاها رو میگم، و بعضی از قهوه خونه هم حالا هستن، تایید نمیکنم قهوه خونه رو، نه رد میکنم نه تایید میکنم، قهوه خونه هایی هستن. حالا ما به یکی از هیئتی ها گفتیم، گفت حاجی باور کن ما توش هیچ کار خلافی انجام نمیدیم، تنها خلافم قیلیونه. گفتم حالا یک کاش مثلا یه شغل دیگه میزدی. گفت مجوز ما نمیدادن. حالا خلاصه، یعنی میخوام جسارت نباشه به صنفی کلا. یه سری هم هستن درسته ظاهر کارشون یه کمی غلط اندازه، ولی انسان‌های پاکی هستن. پس بیان زیبا خیلی مهم هستش. عرضم به خدمت شما عزیزان که حواسمون باشه این مشاوره هایی که بچه‌ها رو می‌فرستیم، خانواده‌مون رو می‌فرستیم، یه وقت بچه‌مون رو گمراه نکنن. مثل همون بحث مشاوره‌ای که ما قبل از اینکه ملبس بشم، خودم هم یه دفعه رفتم پیش یک روانشناسی، اون هم مثلا یک سری مشاوره اشتباه داشت به من میداد. این مشاوره‌ای که ما خوندیم اسمش روش مشاوره اسلامی، و خیلی جالبه حضرت زینب سلام الله علیها کلن عاشورا نهضت علمیه، نهضتی هستش که درش مشاوره اسلامی داره. حضرت زینب سلام الله علیها در اوج غم و اندوه، خیلی ها مثلا روانشناسا میگن غم که زیاد میشه یه دفعه حمله پنیک مثلا ایجاد میشه، در اون اوج هیچ حمله به حضرت زینب سلام الله علیها ایجاد نشد، هیچ منطقش اصلا از دست نداد. حتی میگن که به قول معروف حضرت زینب از حال خودش خارج شد و غم زد و اینا، نه هیچ وقتی حضرت زینب از حال خودش خارج نشد. اینا حرفه. چرا اینجوری شد؟ چرا گو ما رأی تو الا جمیلا؟ چرا؟ به خاطر اینکه این دنیا رو موقت میدید. این دنیا رو باید موقت ببینیم. اگر ما خودمون رو مالک این دنیا، مالک همسرمون، مالک پدر مادرمون، من خودم مالک این منبر ببینم، خودم رو مالک این لباس ببینم، من خودم رو مالک این جایگاه ببینم، زمین خوردم. چرا این لباس ممکنه یه روز از تن من در بیارم؟ چرا ممکنه این منبر از من بگیرن؟ چند دقیقه این منبر تموم میشه و بعد منبر تحویل بدم. چرا این سلامتی یه روزی از من گرفته میشه؟ این زیبایی از من گرفته میشه؟ چرا زمین میخوری خودتو مالک میدونی؟ چرا بچت از دنیا میره؟ امام صادق علیه السلام میگه یه وقتی خدا بچتو میگیره، همسرتو میگیره، برای اینکه قلبت محزون بشه بری سمت خدا، نه که از خدا دور بشی فوش بدی به خدا، نعوذ بالله. چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه من خودم رو مالک بچم میدونستم. چرا مثلا مادرها میگن هووی عروسن؟ بعضی از مادرها جسارت نباشه با عروس همش دعوا دارن، خواهر شوهر مثلا با عروس وقتی دعوا داره، نه همشون، بعضیاشون. چرا؟ حسودی میکنن. بحث حسودی کی به وجود میاد؟ من مالک دونستم دیگه، من منبر رو میخوام تحویل بدم با آقا سید عزیز، حاج آقا عزیز، میگم آخ آخ آخ، منبری که من توش داشتم منبر میگفتم دست حاج آقا افتاد، برم یه کاری بکنم، یه به قول معروف یه داستانی براش درست بکنم. ببخش حاج آقا مثال میزنم. خب چرا مثلا میگم که این چرا بر من بود؟ دل بسته بودم. توی روانشناسی چیزی که خیلی بده دلبستگیه، ببخشید وابستگی. دلبستگی خوبه ولی وابسته اگه نباشی. این که وابسته نشیم، مالک ندونیم، نگو من مالکم، بگو همش مال خداست، همش هر چی داری مال خداست. من یه آدمی بود بهش میگن به قول من رو عقب مونده، ولی من میرم از صحبتش استفاده میکنم. یه کسی عکس شهدا رو پخش میکنه تو هیئت ها، من میبینمش. گفتم چیکار کنم منبرم خوب بشه؟ گفت حاجی بگو که هیچ چیزی دست من نیست. بگو هیچ چیزی، فقط متوسل شو. بگو فقط بسپار به خودشون، بگو دست من نیست. این که مالک نشی، این که به چشم موقت، ذهنم نره ازدواج موقت و اینا منظورم نیست، موقت نگاه کنی به زیباییت. مثلا مثال میزنم، حاجی شما جوان بودی، منم موام ریخته، شما جوان بودی مو داشتی یا نداشتی؟ مواد بیشتر بود دیگه، درسته؟ ولی موها رفت، منم موام رفتش. اگر من وابسته میشدم به اون موها الان قصه میخوردم. البته حاج آقا موهای شما بیشتر از من ها، من هم موها بردارم کمتر، حاج آقا خیلی زیبا هستن. ولی اگر وابسته بشی به یه چیزی و اگر به چشم موقت نگاه نکنی، اذیت میشی، قصه میخوری. بدون که برای چی اومدی، از کجا اومدی، برای چی اومدی، کجا میخوای بری. تو رسالتت بر این هستش که موقت اومدی یه جا، از دنیا مزرعت الاخرت، یه امتحانی بشی، هر چی داری اهدا کنی و بری. یه گدای اومد، ما رفتیم یه جلسه داشتیم، مسجد امام حسین بود، یه گدای گفت به ما کمک بکنی. من دیدم طلبایی که دور ما هستن مثل من اوضاع مالیشون خوب نیست، من یه دفعه اشتباهی کردم، گفتم حاج خانم اینا همه اوضاع مالیشون خرابه. من فکر می‌کردم اون طلبهام اهل فضل نیستن، اون یه سری طلبها همشون اهل فضلن، فکر کردم اونایی که دور من هستن فکر کردم اهل فضل خیلی نیستن، بودن فکر کردم خیلی نیستن. میگن زود قضاوت نکن، اونا دلشون سوخت. من کشیدن کنار گفتم به مسکین اینجوری نگو، مگه خودت روایتو نخون؟ پیامبر میگه مسکین، و اگه پولم نداری یه وقتی سعی کن یه ذره با شوخیت هم تندی باش نکنی. همه بهش کمک کردن، ولی گفتن لفظت کمک، ما دلمون سوخت، بهش کمک کردی. این خیلی مهمه، مواظب لفظمون باشیم، مواظب رفتارمون باشیم. خب من یه استدلالم بگم در رابطه با همین بحث حجاب. حضرت زهرا سلام الله علیها، خب یک نابینایی اومدن در منزلشون و حجاب کردن. رسول خدا فرمودن که دخترم مگه این فرد نابینا نبود؟ چرا حجاب کردی؟ گفت پدر این نابینا بود ولی بومی کرد. حالا چه ربطی داره؟ مگه کسی که بی حجابه بوی بیشتری داره؟ بله، همین عطر درشو وا بکنی هم زودتر تمام میشه، هم بوی بیشتری ازش خارج میشه. گل اگر بازش بکنی بوی بیشتری میاد ازش بیرون. درسته کمه، ولی حضرت زهرا به اون کمه هم حساس بود. و یه مسئله دیگه، نابیناها مشام بویاییشون قوی تره. چقدر حضرت زهرا دقیق بودن، چقدر قشنگه. یه استدلال هم براتون بکنم، وقت تمامه و التماس دعا. یه استدلال هستش در رابطه با حق بودن علی ابن ابی طالب. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که امام مثل کعبه هست، ما باید دور امام طواف کنیم، نه کعبه دور ما، نه امام دور ما. که در عمل نشون دادن، از امام خودش دفاع کرد. یعنی گفت من که با این که دختر پیامبرم، من که حضرت زهرا سلام الله علیها هستم، من که بالاترین بانو هستم در جهان، جان خودم رو فدای امامم میکنم. یعنی حتی شده گفتم میخواد حق، میخواستن حقانیت رو تمام بکنن، جا الحق و زهق الباطل، بگن کی حقه کی ناحقه، که اهل تسنن باید اینو درش تأمل بکنن. اگه واقعا میگی حق فلانی، پس چرا اومد ظلم کرد؟ حضرت زهرا اومد اینم نشون بده برای علی. و حضرت زهرا هم به خاطر علی ابن ابی طالب علیه السلام کتک زدن. حالا ما میخواییم حقانیت علی ابن ابی طالب رو برای شما بیان کنیم. حالا حاج آقا و دوستانی که منطق خوندن بهتر میدونن، ما در منطق صغرا داریم، کبرا داریم، نتیجه داریم. یه بنده خدا اومده وجوهات بده، مثلا به قول معروف طلبا میگه نه این صغراش مشکل داره، اون میگه نه این کبرای تو ناقصه. یه دفعه گفت آقا من وجوهات نمیدن. گفتن چرا؟ گفت با این طلباتون حوزاشون خیلی خرابه، اینا همش دارن دستاوات از صغرا و کبرا. گفت نه آجا این صغرا و کبرای منطقیه، صغرا داریم کبرا داریم نتیجه داریم. من فقط خیلی مختصر براتون بگم، خب ما از 4 منبع استنباط میکنیم: قرآن، سنت، اجماع، عقل. در دینمون اولاش کدوم قسمت قرآنه؟ و قرآن رو میخوایم از حقانیت علی ابن ابی طالب رو با قرآن میخواییم اثبات بکنیم. در قرآن چی آمده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا و رسولش، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این کبرای قضیه. صغرا چی میگه؟ خود پیامبر میگه من کنت مولا فهاد علی مولا. نتیجه به چی میرسیم؟ به این که قرآن گفته شده که علی ابن ابی طالب مولای شما مسلمینه. چرا؟ اول قرآن گفت و گفتش اطاعت کنید از پیامبر، پیامبر گفت علی مولای شماست. وقتی پیامبر گفته یعنی قرآن گفته. استدلال به این قشنگی. خب شب جمعه هم هست و انشالله که دلها رو ببریم کربلا، از باب القبله انشالله وارد بشیم به کربلا. من چند تا شعر از حضرت زینب سلام الله علیها برای شما عزیزان بگم و التماس دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومأدن الرسالة. عباس هم رشیدی قد تو را ندید، از بس که سر به زیر بود در برابرت. شب زنده دار شام غریبان کربلا، دل بسته بر نماز شب تو برادرت. ای خطبه صدای تو نهج البلاغت، 18 سر بریده به دنبال چشم تو، 18 سر بریده نگهبان معجرت. عطر حضور فاطمه دارد حیای تو. شب جمعه سیادت نکنم میمیرم، یادی از صحن و سرایت نکنم میمیرم. مادر زائر کربلاست،
امام صادق میگه مادرمون میاد کربلا انقدر روزه میخونه از حال میره، ولدی تو را کشتن چرا آبت ندادن؟ آخ مادر کفن بر جسم سد چاکت نکردن، زهرا براش روزه میخونه ام البنین سینه میزنه. زینب گفت اگر میشد پیشت میموندم حسین، ولی خودت شاهدی دارن منو با تازیانه میبرن، تو را میسپارم به رمل و ریگ بیابان، به مردمان دهاتی، ولی با وفا منو به کمیس پاری و میروی. آخ سلام بدیم از سلام و علال حسین و علالی ابن الحسین و علال اولاده.